بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات، صفحه 230، تاریخ 26/12/1398. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یکی دیگر از شرایطی که گفته شده برای خیار تأخیر هست، لکن ما مناقشه داریم و بحث داریم و قبول نداریم، بحث تعدد متعاقدین است. اگر خاطر شریفتون باشه، ثبوت و حصول عقد گاهی اوقات توسط دو طرف عقد و توسط متعاقدین محقق میشد و گاهی اوقات هم خیر، یک نفر متکفل انشاء طرفین عقد و ایجاب و قبول میشد و یک طرفه عقد رو منعقد میکرد. بعضی از علماء ما گفتند خیار تأخیر در جایی تصویر دارد که عقد توسط دو نفر انجام شده باشد، و اگر عقد توسط یک نفر و با تکفل طرفین عقد توسط یک نفر منعقد شده باشد، دیگر خیار تأخیر محقق نمی شود. مثلا یک نفر وکالتاً عن زید و اصالتاً از طرف خودش، یا وکالتاً عن زید و وکالتاً عن عمر یک عقدی رو منعقد کنه، اینجا چون متعاقد یک نفر هست، متعاقدین نیستن، اینجا دیگر خیار تأخیر ثابت نمی شود. چرا؟ دو تا دلیل آوردن، هر دو تا دلیل هم مناقشه می شود. دلیل اول گفتن نصوص و ادله ما مختص به صورت تعددن. شما یک تورقی بفرمایید ادله رو و یک بررسی بفرمایید روایات رو. روایت می گفت العجل بینهما ثلاثه ایام. ببینید العجل بینهما یعنی عجل این سه روزه برای خیار تأخیر بین متعاقدین. پس فرض مسئله در کجاست؟ در جایی که دو نفر عقد رو منعقد کرده باشن. یا مواردی که روایاتی که مورد به مورد بحث خیار تأخیر رو مطرح می کردن، دوستان ملاحظه فرمودن همش تصویر این بود که مثلا یه نفر یه مالی رو می فروشه، بعد تا سه روز مشتری میره که ثمن رو بیاره و تأخیر می کنه و حکمش این گونه است. یا نمیدونم من یه وقت یه محملی رو خریدم و یه بخش پول رو دادم. و ببینید همش فرضش و موردش کجاست؟ موردش در جاییه که دو نفر طرف این معامله هستن. خب این باعث می شود حداقل ما در شمول حکم در فرض متعاقد واحد شک کنیم. یعنی ما نمی خواهیم ادعا بکنیم اختصاص الحکم رو و یقین پیدا بکنیم به اختصاص. حداقل اینه که شک داریم آیا حکم در فرض تعدد، در فرض عدم تعدد متعاقدین هم هست یا نه. شک باعث می شود که اصالت اللزوم به ما بگوید خیر، خیار تأخیر دیگر در فرض وحدت متعاقد وجود نخواهد داشت. خب این یک دلیل. دلیل دیگر این است که خیار تأخیر بنا شد و قرار شد که وقتی ثابت باشد که خیار مجلسی حضور نداشته باشد. البته ما یادتون باشه این مبنا رو نپذیرفتیم، اما حالا اون آقایانی که این مبنا رو داشتن که وقتی خیار دیگری وجود دارد نوبت به خیار مجلس نمی رسد، با همون ادله‌ای که عرض شد و نقل شد ازشون، اونها میگن خب پس هر جا سخن از خیار دیگری مانند خیار مجلس است، متاسفانه ما شرمنده خیار تأخیر هستیم، اجازه حضور خیار تأخیر نمی دهیم. و وقتی متعاقد واحد است، متعاقدین متکفل طرفین عقد یک نفر است، در اینجا خیار مجلس این بنده خدا میماند که میماند. یادتون باشه میگفتیم بحثش هم مطرح کردیم که وقتی یک نفر متکفل طرف این عقده، خیار مجلس چه میشه. یک نظر این بود که این بنده خدا خیار مجلس دارد که دارد که دارد، چون از خودش که نمیتونه تفرق حاصل بکنه، از خودش که نمیتونه فاصله بگیره، پس این خیار مجلس به قوت و قدرت خودش باقیه. خب حالا که خیار مجلس برای متعاقد واحد همیشگی است و جز با فرضی که خودش اسقاط کنه و از بین ببره از بین نمی رود، در نتیجه چون خیار مجلس او همیشگی است و با وجود و حضور خیار مجلس نوبت به خیار تأخیر نمی رسد، متاسفانه باید با کمال شرمندگی خدمت خیار تأخیر عرض کنیم که داداش شما دیگه نوبتت نیست، چون خیار دیگری اینجاست و ما شرط حضور خیار تأخیر رو عدم حضور خیار دیگر دانسته ایم. این هم دلیل دومشون. خب مرحوم شیخ در هر دوی این ادله مناقشه می‌فرمایند. ببینید، و منها تعدد المتعاقدین، یکی دیگر از شرایطی که ادعا شده است از اموری که قیل به اعتبارها، بحث تعدد المتعاقدین است. یادتون باشه اولی رو ما صفحه 228 شروع کردیم، اینجا دومی رو مطرح می‌کنیم. چرا دلیل شما بر تعدد المتعاقدین چیست؟ یک، لأن النص مختص به صورت تعدد، ما اینو مفصل توضیح دادیم. نصوص رو که می‌بینیم، الاجل بینهما یا مواردی که بیان کرده خیار تأخیر، همش فرض تعدد متعاقدین. و البته عرض کردم لازم نیست ما اختصاص را اثبات کنیم، همین که شک کنیم که آیا حکم مختص به صورت تعدد است و آیا در فرض متعاقد واحد هم میآید یا نه، این باعث میشود که دیگر اصالت اللزوم اجازه ندهد خیار تأخیر در فرض وحدت متعاقدین شکل بگیرد و تحقق پیدا کند. این یک دلیل. دو، ولأن هذا الخيار ثبت بعد خيار المجلس. از سوی دیگر ما معتقدیم به این که خيار تأخیر بعد از خيار مجلس تازه ثابت میشه. گفتیم با سبب و وجود خيار دیگر نوبت به این خيار نمیرسد. البته این یه مبنا بود که بعضی داشتن و ما مناقشه کردیم، حالا در آخر هم اشاره به این اشکال خواهیم کرد. و خيار المجلس باق مع اتحاد العاقد الا مع اسقاطه. خيار مجلس هم که در فرض اتحاد عاقد باقی است مگر اینکه چه کند؟ اسقاط کند. بنابراین نوبت به خیار تأخیر نمیرسد، چون شرط حضور خیار تأخیر عدم وجود خیار دیگر. اما مناقشات مرحوم شیخ وفیه. دوستان، اشکال اول ما در مورد اون نصوصی که گفتید مختصن به صورت تعدد، قبول. مورد این نصوص در روایات که شما میفرمایید انحصارا در فرض تعدد و در صورت تعدد داره بحث میکنه، اما مورد که مخصص نیست، مورد که ملاک حکم قرار نمیگیره. ما باید ببینیم منات و اون علت حکم و اون عرضم به حضور شما موضوع حکم چیست، اما اینکه مورد حکم، این که ما هرچی روایت داریم در مواردی است که متعدد بودن متعاقدینش، این که مورد مخصص نخواهد بود. لا عبرته به خصوص المورد، بل العبرته به عموم المنات و الوارد و اون دلیل و علت حکم. خب شما باید ملاک حکم رو ببینید. ملاک حکم هم مرحوم شیخ میگن شما اگر برید ملاک حکم خیار تأخیر رو ببینید، بحث قبض و اقبازه. یعنی مهم این است که آیا قبض و اقبازی شکل گرفته است یا شکل نگرفته است. حالا این قبض و اقباز میخواهد توسط متعاقدین مختلفین شکل گرفته باشد یا توسط یک متعاقد واحد، این مهم نیست که عرضم به حضور شما متعدد باشن یا واحد، مهم اینه که قبض و اقباز شکل گرفته باشد. و بدون تردید ما تحقق قبض و اقباز رو هم در فرض اتحاد عاقد میتونیم داشته باشیم، هم در فرض تعدد عاقد. مثلا جایی که عاقد یک نفره وکالتن عن احدن و وکالتن عن آخر ایجاب و قبول رو منعقد کرده، اون دو نفر که موکلن اونا دوتا مالکی هن که میتونن با هم قبض و اقباز انجام داده باشن و انجام نداده باشن. ببینید تصور قبض و اقباز از اون مالکین شدنیست و قابل تصویره و ما شکی درش نخواهیم داشت. نصوص هم که در مورد مالکین بود یادتون باشه، نه در مورد عاقد، نص در مورد مالک بود. خب حالا که بحث ملاک ما و منات حکم ما عدم الاقباض بر قبض است و نه تعدد المتعاقدین یا وحدت المتعاقدین، و قبض و اقباض هم در مورد متعاقد واحد قابل تصویر است، یعنی میتونیم فرض کنیم که متعاقد یک نفر باشد اما قبض و اقباض شدنی باشد، حالا که اینطوریه پس لا شک و لا شبهه در این که در متعاقد واحد هم خیار تأخیر راه دارد و جا دارد، چون ملاکش که قبض و اقباض شده یا نشدن باشد، این ملاک در مورد متعاقد واحد هم وجود دارد. این میشه پاسخ اون بیان اول. البته یه نکته اینجا هست دوستان توجه دارن که این ملاک باید محرز بوده باشد و این تنقیح منات باید به صورت قطعی بوده باشد، ولی مناقشه تنقیح منات میتونید بکنید که آقا از کجا معلوم که منات این است و این بحثا به جای خودش مطرح. اما اشکال دومی که کرده بودن که گفته بودن با وجود خیار مجلس نوبت به خیار ارزم به حضور شما تأخیر نمی رسد و وقتی متعاقد واحده همیشه خیال مجلسش همیشگی است و دائمی است و زوال ناپذیر است، پس او هیچ وقت خیال تأخیر نخواهد داشت. این هم مرحوم شیخ دو تا مناقشه می فرمایند. یک این که البته سه تا میتونیم مناقشه کنیم، یعنی مناقشه دیگر هم عرض خواهیم کرد، ولی مرحوم شیخ دو تا آوردن. یه مناقشه اینه که اولا یادتون باشه ما عرض کردیم که در مورد وکیل در مجرد عقد اگر متکفل معامله بوده باشد و از طرفین فرض کنید وکالت داشته باشه، یا از طرف خودش وکالت داشته، از طرف دیگر اصالتاً از طرف خودش اصالتاً از طرف دیگر وکالت داشته باشد، داره عقد رو منعقد میکند، در مورد چنین شخصی ما اصلا قائل به ثبوت خیار مجلس نبودیم. یادتون باشه ثبوت خیار مجلس مال وکیلی بود که امور عقد به او واگذار شده بود، ولایتی برای عقد برای او در نظر گرفته شده بود، و الا صرف وکیل در اجرای عقد که متکفل اجرای صیغه بود که اصلا از طرف مالک و موکلش خیار مجلس پیدا نمی کرد. نکته دیگر هم بعد آقایون گفتن که تازه تو همون فرضم که بگیم وکیلش وکیل درست حسابی و قوی و ولایت داری بوده باشد، اونجا هم اگر یادتون باشه ما اصلا در فرضی که متعاقد واحد بوده باشد آیا خیارش همیشگی است و زوال ناپذیر است و اصلا خیار مجلس در مورد اون معنا دارد یا نه، یه بحث کردیم، همه قبول نداشتن اینکه شما میگید این خیار همیشگی است، این رو هم ما مناقشه داریم. البته اینو مرحوم شیخ عرض کردم بهش اشاره نمی‌کنن. یک اشکال دیگر این است که حتی اگرم بگیم اینجا هم خیار هست، یعنی خیار مجلس در مورد وکیلی که بفرمایید فقط در مجرد اجرای صیغه وکالت دارد و یک نفر متکفل اجرای صیغه هست، اگر بگوییم در این مورد هم خیار مجلس ثابت است و حاصل است، خب اینجوری نیست که هیچ وقت نشه به هیچ ترتیب این خیار مجلس رو از بین برد تا نوبت به خیار تأخیر برسن. خیار تأخیر نهایتش میگه داداش ما منتظریم ببینیم خیارات دیگه میکشن کنار یا نه. شما چرا حتما تصویری که از مسئله میدید این است که هیچ وقت در چنین معامله خیار مجلس از بین نمیرود، خیار مجلس از بین رفتنی هم خواهد بود؟ چطور؟ با اسقاط. چطور؟ با اشتراط عدم. میشه بعد از معامله این شخص بیاد و خیار مجلسش رو ساقط کنه ولو تفرق حاصل نمیشه، میگه آقا اسقاط کردم، یا در ضمن معامله شرط عدم ثبوت خیار مجلس کند که نوبت به خیار تأخیر برسد و راه برای خیار تأخیر باز شود. یک اشکال کبروی هم که عرض کردیم که اینجا هست و اون این بود که اصلا این که شما میگید با وجود خیار مجلس نوبت به خیار تأخیر نمیرسد، اینم اصل شما قبول نداشتیم، خود اینم اول کلام بود و ما نپذیرفتیم که آقا ثبوت یک خیار دیگر مانع ثبوت خیار تأخیر است. بله یه جا هست که میشه اذعان کرد که عرضم به حضور شما اگر یک نفر متکفل طرفین عقد بوده باشد دیگر خیار تأخیر وجود نخواهد داشت، اون هم کجاست؟ در جایی که متکفل یک عقد، متکفل طرفین عقد یک ولیی یا یک وکیلی بوده باشد که عوضان در اختیار اوست، هر دو عوض یعنی مبیع و ثمن هر دو در دست اوست، خب اینجا میشه بگیم خیار تأخیر محقق نمیشود. اما چرا؟ خوب دقت کن، این نه از این باب است که آقا ما این شرط این دوستان رو پذیرفتیم و گفتیم آقا یکی از شرایط خیار تأخیر این است که متعاقد باید متعدد باشد، باید دو نفر متعاقد بوده باشن. خیر، اینجا نکته پذیرش این شرط و اینکه ما قبول میکنیم در اینجا خیار تأخیر حضور پیدا نمی کند این است که قبض و اقباض که نباید شکل گرفته باشد تا خیار تأخیر بیاید، در جایی که متکفل عقد یک نفر است که به ید حل عوضان، این قبض و اقباض شکل گرفته است. وقتی شما خودت کسی هستی که مبیع و ثمن در اختیار توست و الان خودت هر دوتا رو در اختیار داری، پس قبض و اقباض چه شد؟ بفرمایید محقق شد. و گفتیم اگر قبض و اقباض محقق شده باشد دیگر خیار تأخیر وجود نخواهد داشت. پس وجه این که در این فرض میپذیریم که خیار تأخیر وجود نداشته باشد، اون نیست که شما بگویید تعدد المتعاقدین را شرط می‌دانیم. خیر، چون اینجا قبض و اقباض نشدن که شرط تحقق خیار تأخیر بود و ما هم قبول کردیم عدم قبض و عدم اقباض رو به عنوان شرط مورد پذیرش خیار تأخیر، چون این شرط محقق نشده است، میگوییم اینجا خیار تأخیر وجود ندارد. خود فقطنه. ببینید مرحوم شیخ میفرمایند که مناقشه‌ای که میکنن اینه و فیه، یعنی این اشکالی که استدلالی که شما کردید این اشکال رو دارد که ولو مورد روایات و نصوصی که ما آوردیم موردشون جاییه که متعاقدین متعقده، لکن اونچه که مهمه مناته و عبرت و معتبر ما مناته نه مورد. و منات چیست؟ و فیه ان المناته عدم الاقباض و القبض است. مناته در ثبوت یا عدم ثبوت خیار تأخیر تحقق و عدم تحقق قبض و اقباض است، نه تعدد و عدم تعدد متعاقدین. ولا اشکال فی تصوره من المالکین مع اتحاد العاقد من قبلهما، و هیچ اشکال و مناقشه‌ای و تردیدی نیست در تصور چی؟ در تصور قبض و اقباض از مالکین، ولو در فرض اتحاد عاقد من قبلهما. یعنی ما می توانیم فرض کنیم که عاقد یک معامله یک نفر بوده باشد، اما چون مالکینی در کار هست، یک مالکی این آقا از طرفش وکیله، یک مالکی هم اون آقا از طرفش و این آقا از طرف او یکی وکیله و این یک نفر از طرف هر دو وکیله که عقد منعقد کنه، و قبض و اقباض از اون مالکین قابل تصور است، قابل تحقق است، پس چی؟ پس خیار تأخیر هم در مورد متعاقد واحد قابل تصور است. اما اون نکته که در مورد خیار مجلس گفتید و اما خیار مجلس فقط عرفته که انه غیر ثابت للوکیل فی مجرد العقد، یه مناقشه اینه که اصلا وکیل در مجرد اجرای عقد اصلا بفرمایید خیار مجلس ندارد. تازه اگرم داشته باشد، اینکه وقتی یک نفر متکفل طرفین عقد است، این بنده خدا برای خودش خیار مجلس داشته باشد و داشته باشد و داشته باشد الی الابد، یه همچی فرضی هم خود اینم مناقشه کردن که اینم قابل اثبات و دفاع نبود. و علاوه تقدیره، حالا جهنم و ضرر میگیم، اگر هم بگوییم وکیل در مجرد عقد خیار مجلس هم دارد، خب علاوه تقدیری که داشته باشد، اینجوری نیست که خیار مجلس متعاقد واحد از بین نرفتنی باشد، زائل نشدنی باشد، زوال ناپذیر بوده باشد. نه، یمکن که از بین برود. چگونه؟ یمکن اسقاط او او اشتراط و عدمه. میشه فرض کنیم این آقا خیار مجلس نداشته باشد. چگونه؟ یا اسقاط کند خیار مجلس؟ خب یه حق قابل اسقاطه، بیاد حق خودش رو، حق خیار خودش رو اسقاط کنه. یا اشتراط عدم بکنه، به این معنا که همون موقعی که داره عقد منعقد میکنه اونجا شرط کنه که ما خیار مجلس نداشته باشیم. خب یک مناقشه کبروی هم که عرض کردم چه بود؟ اینکه اصل اینکه با وجود خیار مجلسی نوبت به خیار تأخیر نمیرسد و ما قبول نکردیم که آقا شرط خیار تأخیر عدم وجود یک خیار دیگری است. اینم محل بحث. نه، بله، لو کان العاقد ولیا که بیده العوضان، اگر عاقد یک نفر باشد، اون یک نفرم ولیی که بیده العوضان، ولی مال یک مولا علیه رو به مال یک مولا علیه دیگر معاوضه میکند با وجود مصلحت، میگه آقا الان این زمین در دست این مجنون باشد که مولا علیه منه، صلاح نیست، و اون پولم در دست اون سفیهی که دیگر مولا علیه منه، من زمین این مجنون را با پول آن سفیه که هر دو مولا علیه من هستن چه میکنم؟ معاوضه میکنم. و جفت عوضان هم در اختیار اوست، به یده هل عوضان این کار انجام میده. اینجا لم یتحقق شرطان الاولان، اون دو تا شرط اول که عدم اقباض و عدم قبض بود، اون دو تا محقق نه. لذا در اینجا بفرمایید خیار تأخیر پیش نمی آید و محقق نمی شد. اما این نه از این باب است که چون متعاقد واحد است، ولیس ذلک من جهت اشتراط التعدد، این از این حیث که متعاقد باید متعدد باشد و اینجا واحد است نیست، این از یک حیث دیگری است، یک شرط دیگر از شرایط خیار تأخیر دچار اختلال شده که ما چون این حکمی در موردش صادر کردیم. اینم پرانتز و نعم و استدراکی که گذشت. اما شرط ادعایی بعدی که عرضم، بعضی ادعا فرمودن که یک شرط دیگر هم باید باشد تا خیار تأخیر وجود پیدا بکند، این شرط این است که بعضی گفتن مبی نباید حیوان باشد، یا از بعضی نقل شده که نباید خصوص جاریه باشد. یعنی بعضی به تعبیری ازشون نقل شده که حیوان بودن مبیع را مانع ثبوت خیار تأخیر دانستن، بعضی هم جاریه بودن مبیع را مانع دانستن. البته منظور از مانع دانستن یک مانع دانستن خاصیه دوستان. ما یادتون باشه در مورد خیار حیوان یه بحثی کردیم که اگر بگوییم خیار مانع ثبوت خیار تأخیر است، یعنی ثبوت خیار دیگر باعث می شود که خیار تأخیر نباشد، طبیعتاً در حیوان نباید غالب خیار تأخیر بشه. اینجا اون بحث نیست، این یه حیث دیگریه. یه عده‌ای از علمای ما به استناد برخی روایات اومدن فرایند خیار تأخیر رو در خصوص حیوان یا در خصوص جاریه از حیوان یه فرایند متفاوتی معرفی کردن. نگفتن خیار تأخیر اصلا نیست، گفتن خیار تأخیر شکلش عوض میشه در حیوان یا در خصوص جاریه. چگونه میشود؟ اینها گفتن همه جا 3 روز تأخیر در پرداخت ثمن باعث ثبوت خیار تأخیر میشود، در خصوص حیوان 30 روز تأخیر باعث ثبوت خیار تأخیر می شود. یعنی 1 ماه اگر تأخیر بشود خیار تأخیر ثابت می شود، نه 1-3 روز. لذا این میشه شرط دیگر. پس در واقع این شرط، شرط اصل ثبوت خیار تأخیر نیست، شرط خیار تأخیر 3 روزه است. این خیار تأخیر، خب مرحوم صدوق در مقنعه ازشون این نقل شده که چنین چیزی فرمودند و عرضم به حضور شما، و بعضیان به ایشون نسبت دادن که این حرف رو ایشون در خصوص جاریه نزده، در مطلق حیوان زده. خب به چه دلیل این فرمایش رو فرمودن؟ مستند ایشون یک روایتی است که خواهیم گفت این روایت از لحاظ دلالی مناقشاتی داره که خواهیم گفت، چون معلوم نیست این روایت در مورد بحث ما و در مورد خیار تأخیر بوده باشد. لذا ما در مورد این روایت احتمالاتی میدیم، حداقل 3 احتمال میدیم که این احتمالات باعث میشه استدلال به این روایت محل تأمل بشه، مضافاً بر این که این روایت با عمل معظم علماء ما و اصحاب ما هم مخالف هست. یعنی معظم فقها هم به این روایت عمل نکردن و خیار تأخیر رو در حیوان یا در خصوص جاریه 30 روزه ندانستن. ببینید، و منها یعنی از جمله اون شروط، ان لا یکون المبیع حیوانن او خصوص الجاریه، مبیع حیوان یا خصوص جاریه از بین حیوان نبوده باشد. دوستان عرض کردم این حیوان نبودن یا جاریه نبودن به این معناست که اگر حیوان یا جاریه باشد فرایند خیار تأخیر و نحوه خیار تأخیر متفاوت می شود، نه اینکه از اساس خیار تأخیر دیگر نخواهد بود. فإن المحکی عن الصدوق فی المقنع انه اذا اشترى جاریتن، اگر جاریه کسی بخرد، فقال اجیئک بالثمن، بعد بگیر ثمنشو برات میارم، فإن جاء بالثمن فیما بینه و بین شهر، اگه تا 1 سال پولشو آورد، خب فبها و نعم و معامله درست، و الا فلا بیعلا. خب ببینید، همون حرفی که ما در مورد سایر مبیع ها به مدت 3 روز اجازه میدادیم تأخیر ثمن رو، مرحوم صدوق داره در مورد جاریه بفرمایید 30 روز و 1 ماه اجازه تأخیر میده. خب پس یه شرط دیگری داریم برای خیار تأخیر 3 روزه معمولی متعارف خودمون که چه باشد؟ که جاریه نبوده باشد. و ظاهر المختلف، مرحوم علامه ظاهر کلامشون در مختلف، نسبت الخلاف الصدوق است فی مطلق الحیوان. عبارت مرحوم علامه ازش این برمیاد که مرحوم صدوق مخالفت کردند تو این مسئله با دیگران و با دیگر علما در مطلق حیوان. یعنی این فتواییشون اختصاص به جاریه ندارد، در همه حیوانات چنین فتوایی رو ایشون بیان فرمودن. و المستند فیه روایت ابن یقطین عن رجل اشترى جاریتا. حالا مستند این روایت هم در واقع اون کاری هم که مرحوم علامه کردن تو مختلف دوستان، وجهش اینه، توضیحش این دادن که ظاهرا مرحوم علامه این تعبیر جاریه مرحوم صدوق رو چه دانستند؟ از باب مثال دانستند. و تو روایتی که مستنده وقتی اومده که آقای نفر اومده یک جاریه خریده، ایشون استظهار کرده که این آقایون از جاریه اینجا موضوعیت جاریه رو نفهمیدن. این از باب نمونه است و مثاله، و الا هر حیوانی همین حکم را دارد. خب اما روایت چیه؟ روایت رو بخونیم تا بریم سراغ احتمالاتش. ول مستند فیه روایت و ابن یقطین ان رجل نشتر و جاریتن فقال اجی و که به سمن. روایت ابن یقطین در مورد مردی که یک جاریه میخره، بعد میگه آقا پولشو میارم برات. فقال، بعد حضرت فرمودن اینجا افی ما بینه و بین شهرین، اگه تا یک ماه پولا آورد خب الحمدلله، و الا فلا بیعله. ببینید عبارت و ادبیات هم همون ادبیات چیست؟ خیال تأخیره. فقط همه جا میگفتیم اینجا افی ما بینه و بین سلاست ایام، اینجا میگه بین شهرین. خب اولین مناقشه دلالی که ما در روایت داریم دوستان اینه که اصلا این روایت در مورد عدم اقباض جاریه هیچ دلالتی نداره. خیار تأخیر اگر خاطر شریفتون باشد مال جایی بود که سمن تحویل نشده، مسمن هم تحویل نشده. این شرط خیار تأخیر بود دیگه، یادتون باشه که بعد اون بحث زمان و نمیدونم ضرر تحفظ بر این مال و تحمل تدارک و تدرکش رو مطرح میکردیم. پول دست خود بایه باشید، مبی دست خود بایه مونده بود. اما تو این روایت میگه ولا دلالت فیها علی صورت عدم اقباض الجاریه ولا قرینت علی حملها علیها. ما در این روایت دلالتی بر اینکه این در این روایت در صورتی داره بحث میکنه که جاریه اقباض نشده و تحویل داده نشده پیدا نمی‌کنیم. نمیگه که آقا جاریه رو تحویل نداده، نه، فقط میگه یک جاریه رو خریده و گفته یه ماهه برات چه پولشو میارم. حضرت هم گفتن اگه تا یه ماه پولشو آورد فبها و الا فلا بیا. قرینه ای هم نداریم که حمل کنیم روایت رو علیها. علیها یعنی علی صورت عدم اقباض. لذا یک احتمالی که در مورد این روایت میرود این هست که دوستان اصلا روایت ناظر به یه فرضی غیر از فرض خیار تأخیر بوده باشد و اصلا ناظر به فضای دیگری. مثلا مثل چی؟ یه بحثی که مرحوم شیخ اینجا دوتا یعنی احتمال که مطرح میکنه، یکیش اینه که اصلا روایت داره در مورد اشتراط تا یک ماه صحبت میکنه، یعنی در متن معامله اون خریدار به مشتری گفته من تا یه ماه پولشو میارم، داره تو این فرض صحبت میکنه. این یه احتمال که خب اینجا مگه تا یه ماه پولو آورد خب هیچی، درسته. اگه نیاورد از باب تخلف شرط آقای بایه حق فسخ معامله داره و این ربطی به بحث خیار تأخیر نداره. این شرطی که خودشون گذاشتن بین همدیگه و تخلف کردند و از باب تخلف شرط بایه خیار تخلف شرط پیدا میکنه. یه احتمال دیگر هم اینه که اصلا بگیم آقا حضرت اینجا نمیخوان دستور بدن که حتما راوی باید این کار رو بکنه، بایه باید این کار رو بکنه. حضرت میخوان یه دستور استحبابی بدم، یا تو یه ماه حالا صبر کن بنده خدا گناه داره، ببینیم چی میشه، پول میتونه بیاره، و الا حکم همون سه روزه است. این فرمایش حضرت یه دستور استحبابی. خب این دو تا وجه از نگاه خود مرحوم شیخ هم چیز کنه بهشون نمیچسبه، میام کاری ندارم و کیفکان این روایت مخالف با عمل مشهوره، لذا باید حتما یه توجیه برش پیدا کنیم، ولی با این ظاهرش نمیتونیم اخذ بکنیم و قابل تمسک نیست. یه توجیه سومی هم بنده از خارج عرض کنم خدمتتون و اون این که چه بسا با توجه به این که مرحوم شیخ هم فرمودن قرینه ای نداریم که این در فرض عدم اقباض باشه، شاید در فرض اقباض بوده باشه، چه بسا این روایت اصلا میخواد حق تست برای جاریه بیان کنه. دوستان چطور ما در خرید حیوان سه روز حق تست داشتیم؟ خب یه حیوان آدم می‌خرید تا سه روز خیار حیوان داشتی، درسته؟ یادتونه دیگه. این همون خیار حیوان جاریه بوده باشد، نه خیار تأخیر و نه خیار تخلف شرط، هیچ کدوم اینا نباشه، این خیار تست باشه، خیار حیوان بوده باشه. و سوال میکنید که چه خصوصیتی تو جاریه هست که یه همچین حق تستی براش در نظر بگیرن؟ اتفاقاً خیلی هم متعارف و معقول و عقلایی هم هست، چون که دوستان میدونید فهمیدن اخلاق یک ماشین یه روز شاید طول بکشه، فهمیدن اخلاق یک لپتاپ 24 ساعت طول میکشه، فهمیدن اخلاق یک حیوان 3 روز طول میکشه، اما آشنایی و پی بردن به رموز و پیچیدگی های روحیات یک جاریه واقعا یه ماه فرصت جدی میخواد. طرف بره ببینه تو دوره های مختلف این خانوم، ببینه چجوریه، برخوردش چجوریه، اخلاقش چجوریه، آشپزیش چجوریه، خدماتش رو چجوری ارائه میکنه. لذا جا داره که این اصلا یه خیار دیگری بوده باشد، این همون خیار حیوانه که یادتون باشه میگفتیم خیار حیوان یه جور حق تسته و در مورد جاریه به مدت یک ماه قرار داد. خب این اصلا یه احتمال دیگری تو یه فضای دیگه چه ربطی به خیار تأخیر ندارد. البته ما انکار نمی‌کنیم با وجود همین توجیهاتی که عرض شد، دو تاشو از کتاب عرض کردم یکی از خارج، همچنان تعبیری که حضرت فرمودند تعبیری است که آدم رو یاد خیار تأخیر می‌اندازد و ادبیات خیار تأخیر است و این رو نمی‌شود انکار کرد. ببینید مرحوم شیخ میگن که فیحتمل الحمل یک الاشتراط المجی به ثمن الى شهر فی متن العقد فیثبت الخیار عند تخلف الشرط. یه احتمال این است که ما حمل کنیم این روایت رو بر فرضی که اشتراط مجی به ثمن شده باشد الى شهر، یعنی شرط کردن تا یه ماه پول رو بیارن، بعد خب وقتی تخلف میکنه و پول رو نمیاره خیار تخلف شرط ثابت میشه و این خیار تخلف اصلا ربطی به خیار تأخیر نداره. یک. دو، و یحتمل الحمل على استحباب صبر البایع و عدم فسخ الى شهر. احتمال هم داره که حضرت دارن بیان حکم استحبابی و تنزیهی و ارزم بزرگ شما ندبی میفرمایند، نه یک حکم وجوبی و ضروری. یعنی اینکه آقا شما درست بعد از 3 روز وقتی تأخیر میکنه میتونی معامله رو به هم بزنی، ولی صبر کن، تحمل داشته باش تا یه ماه بهش فرصت بده تا یک شهر فسخ نکن. اینم یک احتمال. بعد میگم و کیفکان از که معمولا کسایی میگن که خودشون هم همچی به دلشون نمیچسته. حالا این توجیه بپذیرین نپذیرین کار ندارم، این روایت فر روایت و مخالفتون عمل المعظم، این مخالفتون لعمل المعظم، از اموریست که مخالف با عمل معظم اصحاب است. فلابد من حملها علی بعض الوجوه، چاره ای نیست جز این که ما اینو حمل کنیم بر بعض وجوه و بعضی از توجیهاتی که ذکر شد. دوتوش مرحوم شیخ گفتن، ایشان ما عرض کردیم که خود اونم واقعا قابل تأمل و پیگیریه، جایی هم ندیدیم حالا دوستان ببینن میشه ازش دفاع کرد یا نه. یه مناقشه هم بعضی ها فرمودن مناقشه سندی، چون در سند این حدیث هم یک ابو اسحاق است که این مردده که مرحوم ابراهیم ابن هاشمه که خب توثیق دارن و حسن میشه روایت اگر ایشون بوده باشن، چون مدح داره ایشون، حالا اگرم توثیق صریح نداشته باشه، یا نه کسی دیگری است که خب مجهوله و قابل اعتماد نیست. خود روایت هم از لحاظ سندی یک مشکلی دارد. این هم از این بحث. اما بحث پایانی که اینجا مطرح میشود قبل از آغاز مسائل مرتبط با خیار تأخیر دوستان، بحث مبدأ 3 روز خیار تأخیر است. این که شما گفتید از هنگام عرضم به حضور شما معامله باید 3 روز صبر کنیم ببینیم آیا پول رو تحویل میدند، اگر تو 3 روز پول تحویل داده نشود خیار تأخیر ثابت میشود، این 3 روز رو کرونومترش رو از کی بزنیم؟ آغاز این شمارشگر رو و این بالاخره حساب شمارش معکوس رو از کی انجام بدیم؟ از لحظه که این دو از هم جدا میشوند و متفرق میشوند یا از حین عقد؟ خب یه نکته عرض کنم، این بحث یه 2 ساحت داره. یه ساحتش میتونه به همون بحث اینکه آیا ثبوت عدم ثبوت خیار دیگری شرط ثبوت خیار تأخیر هست یا نه، میتونه تو اون بحث مطرح بشه. ما الان به اون ساحتش کار نداریم، ما میخواییم از ادله بریم بررسی کنیم و اینجا 2 وجه رو مطرح میکنیم که بعضی از ادله استظهار کردن که آغاز شمارش معکوس برای تمام شدن 3 روز از لحظه عقد است. بعضی میگن نه، از لحظه است که عقد تمام میشود خیار مجلس هم به پایان میرسد و تفرق حاصل میشود، از اینجا باید بزنیم و شمارش معکوس رو آغاز کنیم. و این دوستان نگید فایده ای نداره و ثمره ای نداره، خیلی ثمرات میتونه داشته باشه، همونجوری که قبلا هم مثالای داشتیم و زدیم. گاهی اوقات نصف روز مجلس عقد طول کشیده و تفاوتش در 3 روز دقیقاً نصف روز اون طرف فرقشه که ما تا لحظه عقد محاسبه کنیم یا تا پایان مجلس عقد و تفرق. خب پس ثمره 2 تا وجه مرحوم شیخ میگن خودشون به نظرشون میرسه که محاسبه از این عقد اقواست و استظهاری که از ادله دارن. من اینا رو دیگه رو متن میخونم، البته بیان ها مختلفه و یکی از بیان هایی که به نظر ما مطبوع تره عرض میکنیم توی توجیه این عباره. ثم ان مبدا الثلاثه من حين التفرق است او من حين العقد. مبدا این 3 روزه که بریم حساب کنیم که بعد حکم به ثبوت خیار تأخیر بدهیم، از حین تفرق حساب بکنیم یا از حین عقد. وجهان، اینجا دو تا وجه هست. یک، من ظهور قولهی. این من، دوستان، من اول، این بیان اونیه که میگه من حین تفرق، میگه آقا لحظه عقد ملاک نیست، باید عقد تمام بشه متفرقم بشه. اینا از کجا استفاده کن؟ خوب دقت کنید، یک عبارتی دارن میگن من ظهور قولهی فإن جاء بالثمن بینه و بین ثلاثة ایام فی کون المدت الغیبه، فی کون مدت الغیبه ثلاثة. خوب دقت کنید چه اتفاقی اینجا میفته که اینا میخوان حین تفرق رو استظهار کنن. میگن تو روایت، اگر یادتون باشه تو صفحه 218 ما این روایت رو داشتیم، حالا 218 یا 219 اگه اشتباه نکنم، ما این روایت رو تو صفحه، بله، 219 ببخشید، انجا اما بینه و بین ثلاثة ایام و الا فلا بیع له، اول صفحه 219 روایت زراره این تعبیر اومده بود. این آقایون اومدن از این تعبیر انجا بینه و بین ثلاثة ایام یه استفاده ای کردن که آقا این بنده خدا رفته و اومده، این جایی که تو عبارت اومده، عرض کردم این استظهار دوستان بیانهای مختلفی ازش شده که از کجای این روایت استفاده کردن. این بیان به نظرم از همین بیانها مطبوع‌تره. اینا میگن از تعبیر انجا میفهمیم که این بنده خدا چی شده؟ رفته. جا مثل رجعه است، برگشتنه، یعنی این بنده خدا پا شده رفته، حالا اگه بعد از رفتنش جاء به ثمن بینه و بین ثلاثة ایام، وقتی بعد از سه روز از وقتی که رفت برگشت و اومد و ثمن رو آورد، اگر این جاء به ثمن بینه و بین ثلاثة ایام، اینجا معامله لازمه و قابل بهم، و الا چی داره؟ خیار تأخیر داره. دوستان این جاعه ازش استفاده کردن فی کون مدت غیبه ثلاثة، باید مدت غیبت این شخص 3 روز بوده باشد، یعنی از لحظه که این بابا رفته و غائب شده و دیگه نیست باید 3 روز گذشته باشد. از کجا استفاده کردن؟ از جاعه، از این که گفته اگه وقتی رفت تا 3 روز جاعه، این جاعه یعنی رفت دیگه که اومد، رفتنی بوده، غیبتی بوده که مجیعی پیش اومده. پس این جاعه رو اینها به معنای مدت غیبت گرفتن و مدتی که او رفته. خب مدت غیبت از کی آغاز میشه دوستان؟ مدت غیبت از اینه بفرمایید تفرق حاصل میشه و شروع میشه. این بیان اونی که میگه از اینه تفرق باید حساب. اما بیان دوم که از نگاه مرحوم شیخ قوی ترم هست و در برخی از روایات دیگه هم استظهار همین معنا می شود، اینه که نه آقا، و من کونه، این و من کونه دلیل من حین العقد حساب کردنه، که نه، این تعبیر انجاء این کنایی است، من کونه ذالک کنایتا عن عدم تقابض ثلاثة ایام، این که گفته بره تا 3 روز بیاره پول تحویل بده، این کنایه است از این که مدت عدم تقابض 3 روز بوده باشد، نه مدت غیبت که شما بگید مدت غیبت از حین تفرق حساب میشه، نه، این تعبیر کنایی است از مدت عدم تقابض. یعنی اگه این بنده خدا تا 3 روز پول آورد تحویل داد، نه اینکه اگه تا 3 روز طول کشید که رفت و جدا شد از ما و غیبت داشت و بعد اومد، که ما هو ظاهر قوله علیه السلام فی روایت ابن یقتین هم اگر یادتون باشه این بود، الاجل بینهما ثلاثة ایام فإن قبض بیعه و الا فلا بیعه. ببینید باز در تعبیر روایت میگه الاجل بینهما، خوب دقت کنید، اجل بین این دو نفر ثلاثة ایام، گفتن این بینهما، بین این دو نفر متعاقدن رابطه جز بیع نیست، درسته؟ رابطه بیعی هم بین این دوتا بینهما از کی حاصل می شود؟ از لحظه، بگید، از لحظه عقد حاصل می شود. پس وقتی داریم میگه العجل بینهما، یعنی عجل بین المتعاقدین، رابطه بین متعاقدین فقط به بیع است، بیع هم از لحظه عقد است. پس محاسبه عجل 3 روزه باید از کی بوده باشد؟ از لحظه عقد بوده باشد به مدت 3 روز. و هذا هو العقد. خود مرحوم شیخ هم نظرشون اینه که این وجه محاسبه از حین عقد اقواست. خب این هم از این بحث. از اینجا وارد بحث مسائل مرتبط با خیار تأخیر میشن. این مسائل رو مطرح می‌فرمایند تا صفحه 245 ما 13 صفحه دیگه بحث خیار تأخیر داریم که بعد درست کمتر 12 صفحه دیگه خیار تأخیره که بعدش وارد خیار رؤیت میشه. اما دوستان البته یک نکته من بگم، ذیل بحث خیار تأخیر ما خیار مایفسده المبیت هم داریم، یعنی بحث خیار مایفسده به یومه که یکی از بعضی خودشو به عنوان یک خیار منحاز و مستقل ذکر کردن، ذیل همین خیار تأخیر مرحوم شیخ بیان کردن، اینو به عنوان تتمه خیار تأخیر آوردن. خب عزیزان دو تا پیشنهاد هست که حالا هنوز هیچ کدومم قطعی و تصویب نهایی نشد. یک این که یه مدتی دوستان خب خسته شدند و پیگیر بودند، خیلی مطالب رو با دقت و پیگیری گوش دادن، من از دوستانم خواستم که به بنده منعکس بکنن که کار کردن نکردن، تا یه تعدادی از دوستان فرمودن، بعضی هم هنوز نفرمودن ما استفاده کنیم. من خوشحال میشم دوستان اگر بفرمایند که اوضاع چجوریه، ولو حالا کاملا نشده منعکس کنم خوشحال میشم. یه بحث اینه که یه به خاطر این خستگی که پیش اومد و دوستانم پیگیر بودن واقعا کارها رو و نیاز به یک استراحتی دارن، یه هفته‌ای تعطیلات باشد و بعد حالا یا به صورت حضوری انشالله یا به همین ترتیب بدن. یه بحثم اینه که با توجه به اینکه خب سرمون خلوت نسبت به سالهای دیگه و سفر که الحمدلله دوستان نمیرن و صله ارحام هم که پیامکی و مجازی و اینها شده و باید دادن ملاحظه بکنه به دستور علما و بالاخره بزرگان، چون سرمون خلوته همینجور با همین دست فرمون بریم، حالا یه کمی سرعتمون کمتر کنیم یا به هر ترتیبی بحثا رو ادامه بدیم، بنده مانعی ندارم برای این گزینه هم فی الجمله، لکن چون تابع تصمیم هم دوستان و جمع هستیم هم مجموعه ببینیم نظرشون چیه، یه مقداری متوقف بر اون، لذا ما فعلا بحث رو همینجا نگه می‌داریم. انشالله اگر تصمیم بر این شد که مباحث ادامه پیدا کنه دیگه ابتدای بحث مشکل پیش نیاد، اگرم متوقف شد برای بعد از یک تعطیلی که حالا خودمون تعطیلی هم انشالله میفرمایم خدمتون کی بحث دوباره شروع بشه، ادامه رو از همین بحث ادامه خواهیم داد. انشالله خدا همتون رو حفظ کنه، عاقبت به خیر باشید، برای ما هم دعا کنید، ماه رجب رو از دست ندیم، خیلی نمونده دیگه، آخراست، ماه قشنگیه، ماه زیباییه، خدا همچی سفره محبت و رحمت خودش رو پهن میکنه. شبی دیر وقتی آخر شبی خلوتی جایی گیرتون اومد با خدا خلوت کنیم، انشالله صحبت کنیم، خدا خیلی همنشین خوبیه، یا نعم الانیس، خدا انیس خوبیه و فرمود انا انیس و من ذکرنی، انا جلیس و من ذکرنی، کسی یاد کنه خدا رو خدا باش همنشینه و اصلا خدا همنشین میشه که ما یادش میکنیم، از اون وره یعنی خدا یاد میکند ما را که ما اجازه پیدا میکنیم که شرافت ذکر او رو تو ذهن خودمون کسب کنیم و با او انس بگیریم. یاد کنید خدا رو، خدا رو یاد کنید، دلتون آروم میشه، این گرفتاری ها همش دود میشه، از بین میره و خدا آرامش میده. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، برای ما هم دعا کنید، خدا حفظتون کنه، والحمدلله رب العالمین.